فرمانده سپاه قدس میگوید مذاکره با دشمن مصداق تسلیم است. گزارش درباره این گفته قاسم سلیمانی و واکنش یک فعال سیاسی و از بانیان سپاه.
خامنه ای از تصور قبلیش بیرون اومد که ترامپ پیش از موعد سقوط میکنه یا 2020 انتخاب نمیشه.
گزارش درباره حرف‌های تازه وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی بازار نفت برای پایان معافیت خریداران خارجی نفت ایران.
اگر زیر 500,000 بشکه در روز برسه، این یک فاجعه خواهد بود برای بودجه، یعنی برای درآمد دولت.
ولی از بابت اینکه تنش بین ایران و عربستان و امارات بالا بره، زیاد بالاتر نخواهد رفت، جا نداره که زیاد بالا بره، بعد امکان بالا رفته تنش بالا هست.
گفتگوی درباره جابجایی در رأس دادستانی تهران و خداحافظی عباس جعفری دولت آبادی بعد از 10 سال.
دادستان در قوه قضایی جمهوری اسلامی نقش زیادی نداره، زیر نظر رئیس قوه قضایی انجام وظیفه میکنه و هر سیاست جزایی که از بالا بهش نهال دیکته بشه اجرا میکنه.
در گزارش دیگر درباره تأثیر تورم بر بازار کاغذ و صنعت نشر میشنویم.
یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
آغاز نشست لوی جرگه افغانستان، عکس سینماهای قدیمی ایران در نمایشگاهی در وین، فیلم Avengers Endgame یا پایان بازی انتقام جویان و گامی بلند به پیش در گونه فیلم‌های ابرقهرمانی، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نگاه دور نگاه نزدیک در این برنامه نیمه شب رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هر گونه مذاکره با آنچه دشمن توصیف کرد را در شرایط فشار اقتصادی منتفی دانست. این نخستین بار نیست که این مقام نظامی در سیاست خارجی ایران دخالت می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با مخالفت با مذاکره با به گفته او دشمن گفته است می‌خواهند به وسیله فشارهای اقتصادی ایران را به میز مذاکره بکشانند. قاسم سلیمانی در سخنان روز دوشنبه خود چنین مذاکره ای را مصداق تسلیم مطلق دانست و گفت ایران تن به این ذلت نخواهد داد. فشارهای اقتصادی که فرمانده نیروی قدس سپاه به آن اشاره دارد تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است که با تمدید شدن معافیت‌های مشتریان نفت ایران شدت بیشتری به خود گرفته است. سخنان قاسم سلیمانی پس از آن بیان می‌شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تازگی در نیویورک از مکاتباتی محدود با دولت دونالد ترامپ بر سر تبادل زندانی خبر داد. محمد جواد ظریف همچنین فشار اسرائیل، عربستان و مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون را در تیره‌تر شدن روابط آمریکا و ایران مؤثر دانست.
فقط توجه کنید، گروه بی یک شعار نیست. این گروه در حال سوق دادن راهبرد آمریکا به سوی یک فاجعه است.
قاسم سلیمانی یک چهره نظامی است که در سیاست خارجی و امور کشوری هم دخالت داشته. پارسال سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دعوت او موجب دلخوری وزیر خارجه ایران و استعفایش شد. به دنبال وقوع سیل اخیر در برخی از استانهای ایران هم قاسم سلیمانی بود که نیروهای هشت شعبی عراق را به مناطق سیل زده بود. اما این تنها فرمانده نیروی قدس سپاه نیست که مذاکره با آمریکا را رد کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هم میگوید اکنون وقت مذاکره با آمریکا نیست و گفتمان آنها به گفته او گفتمان تسلیم و تحقیر است.
این موجود موجودی نیست که اگر در مقابلش بگید من این 4 تا چیز میپذیرم ازت جلوتر نیاد. حتما جلوتر میاد.
اظهار نظرهای مختلف از سوی مسئولان غیر دولتی و اقدامهای موازی دستگاه‌های مختلف در امور سیاسی و حکومتی موجب شده که مقام‌های آمریکایی تنها یک مقام را مخاطب خود قرار ندهند. این نخستین بار نیست که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی موضوع مذاکره با آمریکا پیش کشیده می‌شود و با مخالفت‌هایی هم روبرو می‌شود. بارها خبر مذاکره‌های مخفی مقام‌های ایرانی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون منتشر شده است.
در همین باره محسن سازگارا، فعال سیاسی و از بنیانگذاران سپاه پاسداران در ایران، اکنون ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد اول به گفته‌های قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، واکنش نشان می‌دهد.
والا آقای قاسم سلیمانی تو این اظهارش توضیح واضحاته، برای اینکه گفت از کرامات شیخ ما چه عجب مشت خود باز کرد، گفت یه وجب. این رو خب به صراحت مقامات امریکایی تأکید میکنن که تحریم دارن ایرانو میکنن برای اینکه بیاد سر میز مذاکره بنشینه و شروط 12 گانه‌ای رو که آقای پومپیو اعلام کرده به مذاکره بگذاره. از جمله این شروط این است که ایران در منطقه دست از این فعالیت ها برداره که اتفاقا مسئولیتش با خود آقای قاسم سلیمانیه. این که ایشون میگه قطعا زیر بار این نمیریم هم حرف گزافه است، برای اینکه تصمیم گیر آقای خامنه ایست و او این روزها داره سبک سنگین میکنه که سر میز مذاکره بنشینه. اتفاقا
آقای سازگارا، همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، او هم مذاکره با آمریکا رو راهبردی اشتباه خونده و گفته که باید بفهمن که با یه حریف سختی روبرو هستن و میگه که مجموعه گفتمان اونها تسلیم و تحقیره و در همین ارتباط به 12 شرط آمریکا برای ایران اشاره میکنه.
ببینید، در 40 سال گذشته هر وقت مسائلی به خصوص در حوزه سیاست خارجی اگر بوده، جناح‌های مختلف سیاسی مثل تناب‌کشی شروع کردن به کشیدن، هر کی از یه طرف زور گذاشته و کار آقای خامنه‌ای به خصوص و دوره رهبریش این بوده که سعی کرده که توازن قوای ایجاد کنه، مثل یک معدل القوا اونجا وایسه و مادامی که دامن خودش آلوده نباشه اون پشت پرده بنشینه، یه خورده به این جناح باج بده، یه خورده به اون جناح باج بده و نهایتاً هم اگر نرمش قهرمانانه کرده به قول خودش در ماجرای هسته‌ای، بندازه گردن این و اون. در ماجرای مذاکره با آمریکا هم آقای علی لاریجانی هم باز عددی نیست که تصمیم گیر باشه. ایشون هم داره حالا فشار خودشو میاره، عمدتاً علیه دولت و اظهارات اخیر آقای ظریف در آمریکا که بوی مذاکره میده، ولی نهایتاً آقای ظریف بدون جز آقای خامنه این صحبت‌ها رو در آمریکا نکرد.
آقای سازگارا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته پیش گفت که ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده، همان گونه که مرد جنگ و دفاع هم هستیم، و اضافه کرده که مذاکره در صورتی میسر با آمریکا که همه فشارها برداشته بشه از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشه. این تا یه حدی میتواند به گفته‌های علی لاریجانی نزدیک باشه، چرا که او هم گفته هر چیزی زمان داره و موضوع مذاکره زمان فعلی نیست و در حال حاضر این اشتباه راهبردیه.
ببینید، صحبت آقای روحانی تصمیم گیری است که در شورای امنیت ملی ایران شده که ضمن خط نشون کشیدن و نشون دادن اینکه تند و تیز هستن و ایستادگی میکنن، اما نشون بدن که اهل مذاکره هم هستن و این آمریکاست که نمیخواد سر میز مذاکره بیاد. اینی که آقای روحانی پیش شرط میگذاره که امریکا برگرده به برجام، عذرخواهی کنه و تحریم‌ها و فشارها رو اول برداره، خودش هم میدونه پیش شرطی که امریکا زیر بار نمیره، آنچنان که در مورد کره شمالی هم نرفت و نمیکنه این اهرم رو، حتی سر میز مذاکره هم بشینن تا مدت‌ها تحریم‌ها رو بر نمی‌داره.
آقای سازگارا، در نهایت در این بازار پر از نقد و توجیه و نظریه، شما تصور می‌کنید که کدام بر دیگری پیروز بشه و عاقبت کار تصمیم با که خواهد بود؟
ببینید، اصولا در مملکت ما آقای خامنه‌ای در این 30 سال نشون داده که عرضه این که بیاد جلوی پرده وایسه و بگه من این تصمیم میگیرم و لاغیب نداره، دیکتاتور بزدلیه، چون پشت میشینه و جناح‌ها رو به جون همدیگه میندازه، نهایتا سعی میکنه که بدون اینکه خودش آسیب ببینه تصمیم بگیره. و آقای ظریف حرفایی که در امریکا زد، پیام‌های روشنی رو داد برای اینکه بشینیم به امریکایی‌ها سر میز مذاکره، و قطعا بدون نظر آقای خامنه این کار رو نکرده. ظریف دیپلمات آغاز به اصطلاح درون حکومت و ارزیابی دارن میکنن سبک سنگین که به واسطه عمان یا فرانسه یا کشور دیگه‌ای با آمریکایی‌ها بشینن سر میز مذاکره، برای اینکه آقای خامنه‌ای از تصور قبلیش بیرون اومد که ترامپ پیش از موعد سقوط میکنه یا 2020 انتخاب نمیشه، یا حتی بهش حالی کردن که دموکرات‌ها هم اگر ببرن در این سیاست‌ها تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد.
نگاه محسن سازگارا فعال سیاسی در آمریکا به معضل مذاکره ایران و آمریکا. حالا پیام های شما.
شما که 40 ساله دارین میگین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر اینا، اونو پرچم آتیش میزنین و سفارت میگیرید، خب چرا الان نمیرین بجنگین باهاشون؟ اگه راست میگین شما هدف این بوده که فقط کشور ایران رو نابود کنی، بریم بجنگین دیگه.
جواد ظریف نمیداند که دوره حیله تفرقه بیانداز حکومت کام دیگر سپری شده است.
حکومت دست پا میزنه به خاطر اینکه به هر ترفندی از وزیر امور خارجهشون بگیری تا هر کسی که تریبون در اختیار داره که بتونن یه جوری با یک کلکنبول یک راه میونبر پیدا کنن که خودشون خلاصی پیدا کنن از این تحریم ها و از این تنگنایی که گرفتن. ما میدونیم که همیشه چرک عادت 40 ساله اینها موجه مرض خودشون خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا را پی میگیریم. وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی بازار جهانی نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران ابراز اطمینان کرد. مایک پومپئو روز دوشنبه تأکید کرد که مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین تحت تأثیر لغو معافیت خریداران نفت ایران قرار نخواهد گرفت. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلام عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران از سوی آمریکا نه تنها موجب اعتراض برخی از مشتریان عمده ایران از جمله چین شده که طی 3 ماه گذشته مشتری 40% از کل نفت صادراتی ایران بوده، بلکه موجب افزایش قیمت‌های جهانی نفت هم شده است. با این حال واشنگتن تلاش می‌کند ضمن جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار جهانی نفت به هدفش که همان به صفر رساندن صادرات نفت ایران است نزدیک شود. از این رو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از تلاش کشورش برای پیدا کردن ذخایر نفتی جایگزین خبر داد و گفت آمریکا می‌خواهد نسبت به ذخیره کافی بازار جهانی برای جایگزینی نفت ایران مطمئن شود. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت طلای سیاه در حال حاضر به بالاترین سطح خود از نوامبر سال گذشته، یعنی به 73.32 دلار در بشکه رسیده است. واشنگتن میگوید عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کردند که همزمان با خارج کردن نفت ایران از بازار اطمینان ایجاد کنند که تقاضای جهانی در این زمینه برآورده خواهد شد. رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی ساکن آمریکا میگوید جایگزین شدن نفت ایران به وسیله عربستان و امارات الزاماً موجب افزایش تنش بیشتر در منطقه نخواهد شد.
ایران البته تهدید میکنه که اگر آقای سلامی باز گفت اگر ما نفت ما از تنگ هرمز نره هیچ نفتی نمیره، ولی من شک دارم که امکان این رو، یعنی اگرم اقدام کنه عکس العمل خواهد بود. تا اونجایی که روابط ایران و عربستان و امارات مربوطه دیگه اینا تقریبا هیچ چیزی به اصطلاح رو درواسی هم دیگه ندارن. اگر عربستان و امارات نکردن، بیشتر نتونستنشون، حالا این نتونستنه که اولا ظرفیت افزایش تولیدشون محدوده برخلاف ادعایی که میکنن، ثانیا خریدارای نفت ایران خب نمیخوان که بازار ایران رو از دست بدن، ولی از بابت اینکه تنش بین ایران و عربستان و امارات بالا بره، زیاد بالاتر نخواهد رفت، جا نداره که زیاد بالا بره، بعد امکان بالا رفته، تنش بالا هست.
همزمان با اظهارات وزیر خارجه آمریکا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی ایران بدون اشاره به نام هیچ کشوری پر کردن جای خالی نفت ایران به وسیله بعضی از کشورها را از جنبه‌های گوناگون از جمله جنبه فنی و سیاسی نادرست خوانده است. به گزارش سایت شانا متعلق به وزارت نفت ایران، امیر حسین زمانی‌نیا روز دوشنبه خلیج فارس را مسیری بین المللی برای انتقال نفت خواند که همه باید بتوانند از آن استفاده کنند، نه تنها چند کشور. معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، سابقه ایران در پشت سر گذاشتن تحریم‌های نفتی را موفقیت‌آمیز خوانده و در این زمینه به محدودیت‌های ناشی از ملی شدن صنعت نفت در دهه 1950 میلادی اشاره و نتیجه گیری کرده که این بار هم ایران از پس شرایط دشوار کنونی برخواهد آمد. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، گستردگی تحریم‌های فعلی علیه صنعت نفت ایران را بی سابقه می‌داند.
صنعت نفت ایران به هر چقدر که از اوایل انقلاب تا به امروز برسیم، دو اتفاق مهم درش افتاده است. یکی تجهیزات فرسوده می‌شوند و این باروری تولید نفت به شدت کاهش پیدا کرده در مقام مقایسه با دیگر کشورها. میدونید حتی میدان مشترکی که ایران با امارات، با قطر و با عراق داره، اونها بهتر استفاده میکنن تا جمهوری اسلامی. دومین زیانی که دیده است صنعت نفت ایران مسئله تحریم ها است. اما حتی زمان جنگ تحریم ها به این شدت نبود، نه هیچ وقت فشار به این اندازه نبوده، چون انباشت فرسودگی تجهیزات به این اندازه نبوده و هیچ وقت گستردگی تحریم ها به این اندازه نبوده است. البته تحریم ها دیگه تحریم های بین‌المللی نیست، اما تحریم های آمریکا خودش بسیار سنگینه، چنانچه بعد از اینکه امریکا از برجام آمد بیرون، جمهوری اسلامی به اون اندازه که به طور قانونی میتوانست نفت بفروشد دیگه نفت نفروخت و اگر اشتباه نکنم حدود نصف شد صادرات جمهوری اسلامی. حالا هدف این است که این صادرات به صفر برسه، البته فکر نکنم به صفر برسه، اما همین امروز هم اون مقدار صادراتی که جمهوری اسلامی دارد به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهاش دست کم برای یک بودجه بسیار صرفه‌جو نیست، چنانکه بودجه رو بستن روی 1,500,000 بشکه در روز که خب الان صحبت به صفر رسیدن اجاره صفر ممکنه نشه با راه های قاچاق، ولی اگر زیر 500,000 بشکه در روز برسه این یک فاجعه خواهد بود برای بودجه، یعنی برای درآمد دولت، یعنی این مقدمه خواهد بود برای ناخرسندی گسترده مردم.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اخیراً بلوف بودن تحریم های آمریکا را رد کرد، اما در این حال گفته است عربستان و امارات درباره ظرفیت خود برای تأمین نفت و جبران کمبود نفت ایران بزرگ نمایی می کنند. دولت دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق اتمی صورت گرفته در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما خارج شد و تحریم های پیشین نیز پس از چند ماه دوباره برقرار شدند و به این ترتیب تحریم‌های نفتی ایران با بازگشت تحریم‌های تعلیق شده آمریکا به اجرا درآمدند.
آمادگی بازار نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران. تحلیل این گفته روز دوشنبه مایک پومپئو را میشنیدید. ادامه مجله نیمه شب. خبرگزاری فارس روز دوشنبه 9 اردیبهشت از خداحافظی عباس جعفری دولت آبادی از دادستانی تهران خبر داد. قرار است مراسم تودیع و معارفه عباس جعفری دولت آبادی ابتدای هفته آینده برگزار شود. این گزارش حاکی که خداحافظی عباس جعفری دولت آبادی با درخواست او و تصمیم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه انجام می شود. کارنامه 10 ساله عباس جعفری دولت آبادی چگونه است؟ این پرسش اول من است از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در جهان ساکن پاریس.
دادستان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقش زیادی نداره، به لحاظ اینکه فقط اونم با توجه به ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکنه و هر سیاست جزایی که از بالا بهش تعهد دیکته بشه اجرا میکنه. نمونه خیلی بارزش رو در ارتباط با دستگیری های وسیع سال 88 بعد از اعتراضات گسترده مردم در ارتباط با تقلب های انتخاباتی دیدیم. بنابراین غیر از اون متاسفانه نقشی آقای جعفری دولت آبادی نداشته که بخوام بگیم که رفتن ایشون در حال یک ضایعه است برای ایران و برای مردم ایران.
آقای لاهیجی، خبرگزاری فارس به نقل از شنیده ها گفته علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس جایگزین عباس جعفری دولت آبادی میشه در سمت دادستانی تهران، که معروف به این که از احکام سفت و سخت مثل قطع دست و مجازات در ملأ عام پرهیزی نداره. با توجه به این که گفتین دادستان تهران نقش آنچنانی نداره و یه کارایی رو که بهش گفته میشه انجام میده، پیامد جایگزینی عباس جعفری دولت آبادی با علی القاسی مهر اگر چنین پیش آمدی بشه، یه تحول به شمار خواهد رفت یا تداوم وضعیت 10 سال گذشته خواهد بود؟
این که رئیس قوه قضاییشون تغییر کرده و این شخص هم مدت 10 سال به حکم رئیس قبلی در رأس دادسرای تهران و انقلاب بوده، خب این تغییر معمولی است، به خصوص که نخستین تغییر رئیس قوه قضایی جدید هم نیست. ولی با توجه به این که رئیس قوه قضایی جدید خیلی مستند کرده اقداماتش رو به دستوراتی که از طریق رهبر میاد، و این اواخر هم دیدید بعضی از آیین روحانیون اظهار نگرانی میکردن که چرا حدود اسلامی و از جمله قطع دست اجرا نمیشه، و در کارنامه این آقای دادستان جدید هم چنین اعمالی دیده و خیلی طرفدار ایشون در حال اجرای مجازات در ملأ و در حال منظر عمومی است، شاید این هم باز یک متاسفانه خبر بدی باشه برای جامعه ایران که قوه قضاییه مسیر دیگری رو نه فقط در جهت تخفیف کارنامه آقای لاریجانی در پیش نخواهد داشت، بلکه میخواهند یک اعمال قهر و شدت عمل بیشتری از خودشون در آینده نشون بدهند.
جابجایی در رأس دادستانی تهران در تحلیل عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می‌گیریم. بحران ارزی و تورم در ایران بازار کاغذ و سایر وسایل نشر را متلاطم کرده است و صنعت نشر با فشارهای تازه‌ای روبرو شده است. تعداد عناوین و تیراژ کتاب‌ها کاهش یافته و چاپخانه‌ها هم وضعیتی بحرانی دارند. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم کیانوش فرید.
فاجعه کاغذ، درد کاغذ، بن‌بست کاغذ، گرانی کاغذ، بحران کاغذ، اینها همه کلماتی هستند که ورد زبان ناشران ایرانی شدند. بحران کاغذ سالهاست که دامنگیر صنعت نشر کتاب و مطبوعات ایران است. همزمان با برپایی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب و بالا رفتن قیمت کاغذ با سیر سعودی و از طرفی نبود این کالا، وضعیت نابسامان ناشران کتاب و مطبوعات وخیم‌تر شده است. شوک بالا رفتن بی‌حساب کتاب قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و افزایش 22% آن در 2 روز گذشته، در حالی است که توزیع کاغذ در حال حاضر بر عهده وزارت ارشاد اسلامی است. بنا به گزارش روزنامه جهان صنعت، حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی درخواست کرده است که ارز 4200 تومانی کاغذ حذف شود. در این نامه حسن روحانی خواسته ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 4200 تومانی کاغذ شود و رسانه‌ها کاغذ را به قیمت تازه خریداری کنند تا در آینده ما با تفاوت این قیمت به حسابشان واریز شود. اما بنا به گزارش‌ها وضعیت بازار کاغذ آنقدر دچار فراز و نشیب است که حتی رسانه‌های وابسته به دولت نیز دچار مشکلند. سید حسن میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا دوشنبه 9 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نیز با اشاره به اوضاع نابسامان کاغذ در بازار گفت: متأسفانه ما هست که ما مسئولیتی در بازار کاغذ نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با 50 سال سابقه فعالیت از این بازار کنار گذاشته شده. آقای میرباقری با انتقاد از نحوه توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته می شود گفت: ما بارها اعتراض کردیم که چرا باید وزارت ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه را دارند کنار گذاشته شوند. در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت کاغذ، این روزها شمار زیادی از روزنامه‌ها تعدادی از صفحات خود را کاهش دادند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. علاوه بر آن، کاهش دستمزد، تعدیل‌های شغلی، عدم پرداخت دست مزد کاغذها در چند ماه اخیر در بعضی روزنامه‌ها از دیگر مشکلاتی هستند که ناشران و روزنامه نگاران ایرانی این روزها با آن دست به گریبانند. البته پیامد بحران کاغذ در ایران صرفاً دامن نشریات را نگرفته، بلکه عرصه نشر کتاب نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. صادق سمیعی مدیر نشر کتابسرا در گفتگویی با رادیو فردا درباره بحران گرانی کاغذ گفت:
کاغذی که بود مثلا بند 20-25 هزار تومان، دیروز برای یک کتاب خیلی خاصی است که حتما ما باید این کتابو چاپ بکنیم، مربوط به یه قسمتی از زندگی مرحوم زوکالمو که فروغیه، بند کاغذ 450 هزار تومان پول پرداخت شد. یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
این روزها همزمان با 32 نمایشگاه بین المللی کتاب، بسیاری از ناشران به شدت از گرانی کاغذ و هزینه های چاپ و کمبود کاغذ گله‌مندند. امیر حسین زادگان مدیر نشر ققنوس نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی گران شدن کاغذ گفت:
بیشتر به خاطر مسئله تحریم ها کاغذ با عرض 4200 تومانی قرار بود وارد بشه، عملا فکر کنم یه مقدار سوء استفاده هایی شد، این کاغذ وارد نشد یا خیلی کم توزیع شد. این طوری که من شنیدم 200 هزار تن قرار بود کاغذ با این عرض وارد بشه، حدود 10% رو فقط به ناشرها توزیع کردن، بقیه کاغذ یعنی پیدا نیست. فقط اصلا مسئله کاغذ تنها نیست، تمام موادی که برای نشر کتاب و مطبوعات به کار میره، مثل مرکب، زینگ، چسب، سلیفون، مقوای گلاسه و خود کاغذ، همشون این مشکلات رو داره. اون کسانی که عرض رو تخصیص دادن به کسانی که تخصصی که این کار داشتن یا کار سالم میخواستن انجام بدن انجام نشده و به خاطر همین این مشکلات پیش اومده که این عرضی هم که اختصاص دادن به این کار، کاغذش تو بازار نیومد، یعنی به دست ناشران نرسید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد و از وزیر فرهنگ و صنعت خواست که مسئله کاغذ را حل کنند. به گفته قائم مقام نمایشگاه کتاب، آیت الله خامنه ای خواستار حمایت بیشتر وزارت ارشاد از ناشرانی شد که به ترویج باورها و اعتقادات اسلامی توجه دارند و به فرهنگ انقلابی نزدیک‌ترند.
با بررسی تأثیر تورم بر بهای کاغذ و صنعت نشر ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا از نیمه گذشت. حالا نگاهی به عنوان چند خبر تازه و مهم. وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که بازار جهانی نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران در روز دوم مه برابر با 12 اردیبهشت به خوبی آماده خواهد بود. چند روز پس از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی از ثبت شرکت ایرانی متناظر اینستکس خبر دادند، آگهی تأسیس این شرکت روز دوشنبه در روزنامه رسمی ایران انتشار یافت. معاون رئیس جمهوری ایران تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را برای حفظ کانال‌های باقی مانده تجاری با اهمیت دانست. الفرقان، یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به گروه داعش، روز دوشنبه ویدیویی از ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را منتشر کرد که در صورت صحت نخستین تصویر او در 5 سال اخیر به شمار می‌رود. و سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد مهدی سهرابی فر و امین صداقت، هر دو 17 ساله، روز پنجشنبه هفته گذشته به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. نشست بزرگ مشورتی صلح افغانستان لوی جرگه روز دوشنبه با سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهور این کشور برای 2 روز در کابل کار خود را آغاز کرد. این نشست یک تجمع سنتی است و در یک خیمه با حضور بزرگان و ریش سفیدان مذهبی و شخصیت‌های برجسته افغان برگزار می‌شود. حدود 3000 نفر از سراسر کشور برای این نشست و با هدف گفتگو درباره روند صلح دعوت شدند. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با مصطفی صدیقی از بخش رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابتدا از او درباره دلیل تشکیل لوی جرگه پرسیده است.
موضوع اصلی این جرگه بزرگ این است که بیش از 3200 تن که گرد آمدن در کابل و حکومت افغانستان در مورد چارچوب گفتگوها با طالبان مشوره بده.
و جلسه امروز به چه نتیجه رسید آقای صدیقی؟
نشست با اشتراک بیش از 3000 نفر در کابل صبح امروز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی کرد و سپس عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی به عنوان رئیس این جرگه گماشته شد. پس از چاشت اما به دلیل اختلاف دیدگاه در مورد تعیین هیئت اداری جرگه دچار هرج و مرج شد و بین نتیجه پایان یافت. اما جرگه 4 روز است و ببینیم که فردا چی میشه.
گفته شده که عده‌ای هم حضور در لویجرگه رو تحریم کردن. چه کسانی بودن تحریمی ها؟
برخی از احزاب سیاسی دسته انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو و چهره های شاخص سیاسی دیگر از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و محمد حنیف اطمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو این جرگه را تحریم کردند. در کنار سیاسیون درون و برون حکومت افغانستان، طالبان که یک طرف اصلی منازعه افغانستان هستند، پیشاپیش در بیانیه جرگه را جعلی و نمایشی خواندند و از مردم هم خواستند که در او سهم نگیرند.
خب تحریم این افراد و گروه ها چه تأثیری بر رسمیت داشتن و موفق بودن لویجرگه میذاره؟
خب دیدگاه ها در این مورد گوناگون و متفاوته. طرفداران میگن تحریم این جرگه سوی برخی ها مهم نیست و مشروعیتش زیر پرسش نمیبره، اما برخی دیگر که انتقاد میکنن از نفس برگزاری این جرگه بزرگ صلح در کابل به این باورن که نبود چهره های مطرح سیاسی در این جرگه میتونه مشوره هایش را در مورد صلح کم اهمیت بسازه و در ضمن بر اعتبار رئیس جمهور غنی که مبتکر اصلی این جرگه است اثر بگذاره.
خب همونطور که گفتی در واقع لویجرگه طالبان نسبت به لویجرگه واکنش نشون داده و گفته که خواسته که در واقع در این جلسه شرکت نکنن. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم امروز در سخنرانیش اشاره‌ای به طالبان داشته، با هم بشنویم.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج میدهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارم.
خب میدونیم که در واقع مذاکراتی هم همزمان پیش از این و یا در آینده قرار هستش که بین طرف در واقع نمایندگان آمریکا و طالبان ادامه داشته باشه. فکر میکنید که این صحبت‌های امروز آقای اشرف غنی، اتفاقاتی که در لویجرگه میفته و خواهد افتاد در 4 روز آینده، چه تأثیری بر شرایط طالبان خواهد داشت و ادامه مذاکراتی که با آمریکا داره، یا فکر می‌کنید به مذاکره مستقیم با دولت آقای غنی هم خواهد پرداخت؟
این سوال بسیار مهم است که بسیاری ها میپرسند در افغانستان. شما میدونید تا هنوز چیزی به نام مذاکره رسمی وجود نداره. طالبان بارها گفتن که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنن، اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تا کنون 5 دور با نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر دیدار و گفتگو کرده. روی پیشنویس 2 مسئله هم توافق شده، یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر هم تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم، اما هنوز هیچ چیز نهایی نیست.
و لویجرگه هم و نتایجی که در این 4 روز بهش دست پیدا بکنن، فکر میکنید که امکان داره که این مذاکرات رو به آغاز رسمی مذاکرات صلح بین افغانستان و طالبان نزدیک کنه؟
هنوز زود است که در این مورد بشه چیز گفت، با وجود امیدواری ها نگرانی ها هم بر این جرگه و مشوره هایی که از او برمی آید سایه افکنده. مسئله تحریمش از سوی چهرهای سیاسی و همچنان طالبان سوال های زیاد را در مورد مؤثریت این مشوره ها ایجاد کرده. ببینیم که در پایان روز چه خواهد شد.
تحلیل مصطفی صدیقی، روزنامه‌نگار افغان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد از لوی جرگه. حالا برای ورانداز کردن اما نمایشگاه عکس سینماهای قدیمی ایران به وین می رویم، همراه با شهرام میریان.
سرنوشت شومده‌ها سینما که 40 سال است به ویرانه‌ای بدل شده‌اند، انگیزه‌ای به دست یک عکاس حرفه‌ای اتریشی به نام یوزف پولروس داده تا از نزدیک وضعیت کنونی این مکان‌های نمایشی را در دوربین خود ثبت و ضبط کند. این هنرمند در تازه‌ترین نمایشگاهش در شهر وین یک سلسله از این عکس‌ها را ارائه کرده. این عکاس اتریشی بدون آنکه نامی از یکی از سینماهایی که پس از انقلاب در ایران ویران شده برد، به روزنامه دی پرسه گفته در میان خرابه‌های این سینمای سوخته چند حلقه فیلم هم از سینمای هالیوود پیدا کرده که پیشینه‌شان به دو دهه 60 و 70 میلادی میرسد. یا در تصویر دیگری از این نمایشگاه سینمای متروکه و مخروبه دیگری در ایران دیده می‌شود که در آن هنوز عکس رنگ باخته جان وین و جیمز دین، دو هنرپیشه نامدار تاریخ سینمای آمریکا، بر یکی از دیوارهایش آویزان است. یوزف پولروس، خالق این عکس‌ها، در اطلاعیه این نمایشگاه در شهر وین نوشته اولین سینما در ایران 115 سال پیش در تهران گشایش یافت و تا پایان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی شمار سینماها به 524 رسید. پس از وقوع انقلاب اسلامی اما بیش از 130 سینما به آتش کشیده شد، چرا که به گفته این عکاس اتریشی قدرتمندان حکومت تازه سینما را به ابزاری می دانستند که راه ورود نفوذ غرب به ایران را هموار می کند. ولی همین که جنگ میان ایران و عراق در گرفت، حاکمان تازه به قدرت رسیده به گفته یوزف پولروس در نگرش خود نسبت به سینما تجدید نظر کرده و از هنر هفتم برای بسیج مردم در جنگ استفاده شد. در نمایشگاه عکس از سینماهای مخروبه و متروکه ایران که این روزها در شهر وین فعالیت دارد، در سلسله تصاویری سرنوشت تلخ سینماهای خیابان معروف لاله‌زار هم ترسیم شده. این خیابان پیش از انقلاب چشم و چراغ پایتخت و یکی از مکانهای تفریحی و فرهنگی محسوب می شد و در آن 16 سالن سینما و 6 سالن تئاتر فعالیت داشتند. به دنبال انقلاب 57 این مراکز نمایشی به تدریج رنگ باخته و در حال حاضر دیگر نشانی از آنها در دست نیست و اکثرشان بدل به انبار کالا شدند. همزمان با زوال این مراکز نمایشی در لاله‌زار، شماری از سینماهایی نیز که در دیگر خیابانهای تهران و یا شهرهای دیگر فعالیت داشتند بسته و تعطیل شدند. وضعیت کنونی برخی از این گونه سینماها هم در نمایشگاه عکس شهر وین به تماشا گذاشته شده. یوزف پولروس، عکاس اتریشی و خالق این تصاویر، در نظر دارد تحقیقات و پژوهش‌های خود را درباره سینماهای مخروبه و متروکه ایران به صورت کتابی نیز منتشر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قدیمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار، چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
مجله نیمه شب رادیو فردا را با ادامه پرسه زدن در دنیای هنر هفتم پی می‌گیریم. با خبردار شدن از شکست یک رکورد فروش در پی نشستن فیلم Avengers Endgame بر پرده نقره‌ای در گزارش همکارم مهدی طه‌باز.
استقبال بی‌نظیر از ضیافت ابرقهرمانان در فیلم Avengers Endgame یا انتقام‌جویان پایان بازی. رکوردهای تاریخ سینما در چند شب ابتدایی اکران آخرین قسمت مجموعه فیلم‌های Avengers شکسته شد. بیش از 1,200,000,000 دلار فروش در اکران افتتاحیه جهانی و جابجایی رکوردی که در دست قسمت قبلی همین فیلم یعنی Avengers Infinity War یا انتقام‌جویان جنگ ابدیت بود. Avengers یک مجموعه فیلم ابرقهرمانی است که در 4 قسمت و بر پایه شخصیت‌های گروه انتقام‌جویان از شرکت مارول کامیکس ساخته شده است. در Avengers Endgame که 22مین فیلم سینمایی بر مبنای کامیک‌ها و داستان‌های مصور مارول است، تقریباً تمامی شخصیت‌های ابرقهرمانی خلق شده توسط استنلی مارتین لیبر یا همان استنلی حضور دارند. 50% of all living creatures. از مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک، سور، بلک ویدو یا همان عنکبوت سیاه و انتمن یا مرد مورچه‌ای گرفته تا دکتر استرنج، بلک پنتر، کاپیتان مارول و اسپایدرمن. استنلی مردی که دنیای شگفت‌انگیز ابرقهرمان‌های مارول را خلق کرد، اواخر سال گذشته میلادی و در سن 95 سالگی از دنیا رفت. Avengers پایان بازی علاوه بر اقبال عمومی توانسته نظر مساعد منتقدان را نیز تا حدود زیادی به خود جلب کند. منتقدان خارجی در نشریاتی مانند واشنگتن پست یا یو اس ای تودی این فیلم را یکی از بهترین آثار ساخته شده در دنیای کامیک‌های مارول ارزیابی کردند. اما ماجرای رکوردشکنی‌ها. حالا سازندگان این فیلم ابرقهرمانی تنها به دنبال ثبت آخرین رکورد خود هستند. This is why we're here. رکوردی که سالهاست در اختیار فیلم جیمز کامرون یعنی آواتار است. فیلمی که در سال 2009 روی پرده رفت، بیش از 2,700,000,000 دلار فروش کرد و جایگاه نخست پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در اکران جهانی را به دست آورد. جایگاهی که اصلاً بعید نیست طی هفته‌های آینده آن را به ابرقهرمان‌های مارول در فیلم Avengers تحویل دهد.
حالا بیدرنگ و یک راست از دنیای هنر می رویم به سراغ جهان ورزش همراه با فریبرز غریب.
خبر تعلیق وینفرد شفر سرمربی آلمانی تیم فوتبال استقلال تهران و آمدن فرهاد مجیدی به جای او روز دوشنبه در رسانه‌های داخلی و حتی برخی از رسانه‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای داشت. طبق اعلام رسمی باشگاه استقلال، شفر از هدایت آبی پوشان تعلیق شده و فرهاد مجیدی در 3 دیدار باقی مانده لیگ برتر و 2 بازی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان سرمربی روی نیمکت استقلال خواهد نشست. وینفرد شفر از مهر ماه سال 96 سرمربی استقلال تهران است. امیر حسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال کسب نتایج ضعیف را دلیل تعلیق شفر دانست و تأکید کرد انتخاب فرهاد مجیدی موقتی است و فصل بعد یک مربی خارجی جدید سرمربی استقلال خواهد شد. تیم فوتبال استقلال روز شنبه گذشته با شکست 1-0 برابر پدیده مشهد عملاً از کورس قهرمانی خارج شد و در حال حاضر بعد از تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در رتبه 3 جدول رده‌بندی ایستاده. فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه به اظهارات کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی این کشور که از رئیس فدراسیون انتقاد کرده بود واکنش نشان داد. در اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران در این مورد آمده طلب دلاری کارلوس کیروش در روزهای آتی پرداخت خواهد شد و این مربی پرتغالی که باب شکایت را علیه این فدراسیون گشوده میتواند ادعاهای خود را همچنان از همین طریق پیگیری کند. پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از پرداخت طلب 800,000 دلاری کارلوس کیروش از طریق حواله بانکی خبر داده بود. تیم فوتبال دختران ایران امروز سه‌شنبه در آخرین بازی از مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی زیر 19 سال آسیا در ویتنام برابر تیم دختران لبنان به میدان می‌رود. دختران ایران در دو بازی اول خود یک تساوی برابر میزبان ویتنام و یک باخت 2-0 مقابل کره جنوبی به دست آوردند و صعودشان به مرحله بعد به اما و اگر کشیده شده است. و بعد از فدراسیون فوتبال، فدراسیون بسکتبال ایران هم در مورد دریافت درآمدهای تبلیغاتی و پخش تلویزیونی مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 به مشکل برخورده. به گفته رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، این فدراسیون مبلغی حدود 20,000 یورو از فدراسیون جهانی طلبکار است که به دلیل تحریم‌ها وصول این مبلغ از طریق حواله بانکی ممکن نیست. پیش از این فدراسیون فوتبال هم به همین دلیل در مورد وصولهایش به مشکل برخورده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. هنوز هم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در بامداد سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 برابر با 30 آوریل 2019، با سپاس از همراهی شما، من امیر مصدق کاتوزیان برایتان شب و روزی خوش آرزو میکنم و شما را به همکارم مهرداد قاسمفر میسپرم با برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
در روزهایی که سریال بسیار پرهزینه بازی تاج و تخت غرق در محبوبیتی شگفت مخاطبانش را در سراسر جهان خیره می کند، شاید بسیاری از همین مخاطبان مسحور شده توجه نکنند که جادوی این روایت حاصل ادبیات است و رمان‌های درخشانی که جورج آر آر مارتین، نویسنده همکنون 70 ساله اهل نیومکزیکوی آمریکا، از سال 1996 یعنی 23 سال پیش اولین جلد از مجموعه 7 جلدی آن را منتشر کرد. اما جورج آر آر مارتین علاوه بر آن مجموعه 7 جلدی اثری مجزا اما کاملا مرتبط هم منتشر کرده است، دنیای آتش و یخ، که نسخه فارسیش با ترجمه علی مصلح حیدرزاده، مترجم، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی، در بازار کتاب ایران موجود است و از جمله در نمایشگاه کتاب تهران غرفه نشر ویدا، کتابی که ماجرایش کلید فهم و ورود به کتاب‌های هفتگانه جورج مارتین است. از علی مصلح حیدرزاده در تهران دعوت کردم که مهمان این هفته من باشد. بخشی از گفتگوی ما را اینجا می‌شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خیلی خوش آمدی علی مصلح درزاده به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. دنیای آتش و یخ شاید جدای از ارزش خود کتاب به دلیل اینکه مرتبط است با یکی از خوربیننده ترین تا حال حاضر سریال سازی گیم آف ترونز، بازی تاج و تخت، کتابی است که بسیار مورد توجه مخاطبان یا علاقمندان به ادبیات فانتزی قرار خواهد گرفت. توضیحی لطفاً بده درباره اینکه دنیای آتش و یخ قرار هست که چه چیزی به ما بگه.
منم خیلی خوشحالم که در برنامه شرکت کردم مرداد جان. در واقع این کتاب یک جور دایره المعارف یا تاریخ خیالی داستانهایی هست که ما در سریال گیم آف ترونز و در رمانهای که منبع الهام سریال بوده و با عنوان نغمه آتش و یخ شناخته میشه، این کتاب در واقع تاریخ این رو میگه، تاریخ و جغرافیای این دنیا رو داره توضیح میده و از خیلی هزاران سال قبل از اینکه داستانها شروع بشه شروع میکنه و بعد میرسه به نقطه‌ای که داستان شروع شده. یعنی در واقع این هر آنچه که ما دیدیم در داستان‌ها و در سریال، این داره گذشته اون رو توضیح میده و پس زمینه ماجراها، اعم از ارتباط بین خاندان‌های وستروس و ریشه کینه‌ها و دشمنی‌ها و اتحاداشون رو شرح میده و به علاوه جزئیات خیلی خیلی جالب و حیرت انگیزی درباره تفاوت‌های این خاندان خاندانها و اقلیمهاشون و حتی میشه گفت شباهتهاشون و اتفاقهایی که منجر شده که این جنگ قدرت در داستان شکل بگیره اینا رو همه رو توضیح میده.
خب اگر بخوایم یه مقدار اینو ساده ترش بکنیم باید بگیم که جورج آر آر مارتین 5 کتاب نوشته که کتاب اولش اسمش هست بازی تاج و تخت و اینها یک مجموع کتاب هستن. رمان بازی تاج و تخت بر اساس این 5 کتاب نوشته شده و کتاب دنیای آتش و یخ این قرار هست به ما بگه پیش از این 5 کتاب در این دنیای خیالی چه میگذشته.
دقیقا همینطوره. این تاریخ رو، این روایت رو بهتره بگیم، روایت رو از ابتدایی که حتی قبل از اینکه انسان‌ها وارد وستروس بشن شروع میکنه، بعد شرح میده که چجوری به تدریج این قاره، این 7 پادشاهی توش اتفاقهای مختلفی افتاد و بعد میاد جلو. وقتی اینها رو میگه، تاریخ رو میگه، میره سراغ اسوس. اسوس قاره‌ایه که جایی هست که اون کاراکتر دریستار گریان ازش قدرت میگیره و بعد برمیگرده به وستروس. در واقع این داستان تاریخ این دوتا قاره رو توضیح میده، بعد جغرافیا رو توضیح میده و حتی درباره سرزمین‌ها و اقلیم‌های ناشناخته که در داستان‌های خود سریال و رمان‌ها اشارات کوتاهی شده یا حتی اصلا اشاره نشده، همه اونا رو توضیح میده. در واقع ترسیم یک دنیای خیلی بزرگیه که این ما در یک گوشهش دیدیم اتفاقهای سریال گیم آف ترونز رخ میده.
5 کتابی که جورج آر آر مارتین منتشر کرده با عنوانهای بازی تاج و تخت، نبرد پادشاهان، طوفان شمشیرها، ضیافتی برای کلاغ‌ها و رقصی با اژدهایان، این 5 کتاب در واقع هیچ کدوم مصور نیستند، اما این کتاب دنیای آتش و یخ کاملا با تصویرسازی ارائه شده برای کمک کردن به مخاطب کتاب. چقدر این تصویرسازی‌ها کمک کردن که کتاب از طرف خواننده جدی گرفته بشه؟
من میتونم بگم که این کتاب اگر قرار بود بدون تصویرهاش منتشر بشه، شاید بیش از 50% از ارزشش و اطلاعاتی که میداد ناقص میشد، به خاطر اینکه این خیلی متکی به اطلاعاته، یعنی پر از اسم اشخاص، خاندانها، اماکن، قلعه ها، دژها، سرزمین هاست. و بعد کنار این متن طولانی ما شاهد تصویرسازی های خیلی درخشانی هستیم از چندین تصویرساز که اینها در واقع کنار متن یک معادله بصری مقابل چشم خواننده قرار میده که متوجه بشه در دل این مناسبات پیچیده بین افراد و خاندانها و اماکن چه اتفاقاتی افتاده. یعنی من خودم اگر قرار بود که این کتاب رو فقط متنش رو ترجمه بکنم، احتمالاً توصیه‌ام به ناشر بود که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه خیلی 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 بیشتر از خود 5 تا داستانی که اسم بردی توش اسم خاص وجود داره و یکی از مشکلات من واقعا به عنوان مترجم همین بود. و این تصاویر کمک میکنه که خواننده سردرگم نشه، فارغ از اینکه به لحاظ هنری و زیبایی شناسی بسیار تصاویر چشم نوازی هست.
حالا یه نگاه کلی تری هم بکنیم اصلا به این نوع ادبیات. مجموعه‌ای که با عنوان ترانه یا نغمه یخ و آتش جورج آر آر مارتین منتشر کرد که همین 5 کتاب اصلی رو در بر داره و این کتابی که الان با ترجمه تو منتشر شده به نام دنیای آتش و یخ، یک انقلابی میشه گفت در ادبیات فانتزی. و شاید پیش از اون فقط مثلا ما توی آثار جی آر آر تالکین نمونه‌شو دیدیم توی کتابای هابیت یا ارباب حلقه‌هاش. و اینکه یک جهانی رو می‌سازه با جغرافیای خیلی مشخص و تقسیم بندی‌های تاریخی مشخص و آدم‌ها و موقعیت‌هایی که با جهان ما خیلی رابطه قوی داره ولی جهان ما نیست و جهان باورپذیریه و این حجم از به قول تو آدم‌ها، اسم‌ها، خاندان‌ها و تاریخ و گذشته و آینده اینها در این چند کتاب، میشه گفت تاریخ فانتزی رو هم تحت الشعاع قرار داده. یعنی همین جورج آر آر مارتین و تالکین تونستن این کار رو بکنن که حالا در ادامه میرسیم که این ادبیات فانتزی به کجاها بعدن رسیده.
ببین در واقع من در تکمیل یا در توضیح صحبتی که تو کردی میتونم این رو بگم که در واقع
این میشه گفتش که شاید تکمیل کننده راهیه که تالکین شروع کرد. تالکین در واقع کسی بود که به جای قصه گویی صرف اومد یک دنیا خلق کرد، ولی خب همونطور که گفتی دنیای خیلی اگزوتیکی بود و شاید ما به ازاهای واقعی نداشت. هنر مارتین این بوده که شما وقتی داستانها رو میخونید یا وقتی سریال رو میبینید احساس نمیکنید که این در یک دنیای خیالی حماسی پر از اتفاقات غیر واقعی و جادویی رخ میده. اولا که دوز جادو خیلی پایین تر از کار تالکین یا کارهای مشابهه، بنابراین آدم وقتی میبینه انگار که به شکل خیلی استعاری و نمادین داره مناسبات ارتباطات انسانی، قدرت و از این قبیل رو میبینه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که بسیار پرطرفدار شد همینه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با علی مصلح حیدرزاده، مترجم کتاب دنیای آتش و یخ نوشته جورج آر آر مارتین، درباره این کتاب و اهمیت ادبیات فانتزی. نسخه کامل را هم می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد. Thank you.